سلام، علی مختاری هستم، مدیر شرکت کمپارس و این برنامه شماره 117 هست در 5 بهمن 97 مطابق با 26 ژانویه 2019. ما هر جمعه ساعت 9 شب به وقت تهران در خدمت شما هستیم و این زمان برابر است با ساعت 12 و نیم به وقت تورنتو، مونتریال کانادا و همینطور ساعت 9 و نیم صبح به وقت ونکوور یا غرب کانادا. و در این برنامه میتونید سوالاتتون رو مطرح بکنید در حوزه مهاجرت به کانادا. برای طرح سوالاتتون لطفاً در درجه اول سعی کنید که از اپلیکیشن کمپارس استفاده بکنید. اپلیکیشن ما در اپل و اندروید هر دو در دسترس هست و میتونید دانلود بکنید و استفاده بکنید و در اون آیکون پنیان تیوی میتونید سوالتون رو زیر اون باکسی که زیر ویدیوی من خواهد بود وجود دارد طرح سوال بکنید. اگر دسترسی به اپلیکیشن کمپارس رو ندارید به هر ترتیب، میتونید از وبسایت پرنیان.tv استفاده بکنید، یعنی www.parnian.tv. این آدرس اینترنتی تلویزیون پرنیان هست که شما میتونید سوالاتتون رو در همون سایت مطرح بکنید و در مانیتوری که در برابر روی میز بنده هست سوال شما ظاهر میشود و من پاسخگوی شما خواهم بود. طرح سوال در اینستاگرام و فیسبوک به دلیل اینکه میخواییم سوالات متمرکز باشه امکان پذیر نیست. اگر سوالتون رو در فیسبوک یا جای دیگری مطرح بکنید متاسفانه با پاسخ مواجه نخواهد شد، بنابراین سعی بکنید که حتما این کار رو در همین اپلیکیشن یا از طریق وبسایت پرنیان.تیوی بکنید. قبل از اینکه به سوالات برسیم چند نکته مهم مهاجرتی رو خدمت دوستان عزیز عرض بکنم. یکی اینکه امروز 26 ژانویه هست یا 25 ژانویه است، اگر بله 25 ژانویه است، اشتباه نوشتن دوستان در مانیتور. امروز 25 ژانویه است و دوشنبه 28 ژانویه است و روز 28 ژانویه ساعت 12 ظهر ما همونطور که میدونید برنامه اسپانسرشیپ پدر و مادر باز میشه در سایت اداره مهاجرت و بایستی که افرادی که مایلند برای اسپانسرشیپ پدر مادرشون اقدام بکنن اونجا ثبت نامشون رو شروع بکنن. برای ثبت نام البته مدارکی نیاز هست و اطلاعاتی که باید در دسترستون باشه. ما هم قراردادهای زیادی رو بستیم که امیدواریم همه رو بتونیم روز 28 به سلامتی تمام بکنیم. و نکته دیگری که باید خدمت شما بگم این که دیروز یک برنامه جدید مهاجرتی در از طرف اداره مهاجرت اعلام شد که در حقیقت یک جور برنامه منطقه‌ای است و برای جذب نیروهای متخصص یا کارمند یا کارگر یا نیروی کار به در قالب اقامت دائم به برای مناطق کم جمعیت هست در کانادا، که این مناطق کم جمعیت خب بایستی اول شناسایی بشن و یک سری داستانهایی رو دارد که هنوز اتفاق نیفتاده. در واقع تا زمانی که اون اطلاعات دریافت نشود اداره مهاجرت چنین امکانی یعنی در اون برنامه رو باز نمی کنه. پس اول بایستی eligible communities روشن بشوند از طرف اداره مهاجرت و بعد اون برنامه اجرایی خواهد شد. و حالا به هر حال این که این برنامه ایجاد شده است خبری است که فعلا هست، پس برای ما در حوزه نیروی متخصص ممکن است امکانات بیشتری رو در کانادا ببینیم. در حوزه کارآفرینی هم البته برای بی سی، برای استان بریتیش کلمبیا، یک مدل برنامه ریجنالی تعریف شده است که اون هم هنوز eligible regional communitiesشون هنوز روشن نشده، که اون هم یه افرادی که میخوان یک بیزنسی رو در مناطق دور افتاده تر در مناطقی که یعنی کامیونیتی ها یا شهرهای زیر 75,000 نفر میخوان راه اندازی بکنن این امکان رو خواهند داشت، که هنوز هم اون لیست اونها تا امروز که من چک میکردم، فکر کنم تا دیروز چک میکردم، هنوز لیست اون eligible communities در نیامده. بنابراین اون هم یه پایلوت پروژکت هست، همینطور این برنامه فدرال هم یک پایلوت پروژکت هست. پایلوت پروژکت یعنی آزمایشی، یعنی موقت، و بایستی دید که چه خواهد شد. حالا به تعبیری میتونم بگم که ترند یا تمایل سازمان مهاجرت کانادا به این سمت هست که خب های بهترین کیفیت نیروهای متخصص رو جذب کنه به کانادا، و از طرفی هم داره سعی میکنه که از مهاجرت برای توسعه اقتصادی یک سری از مناطق کمتر توسعه یافته یا کسانی که جاهایی که کمتر به هر حال مهاجرین میرن به طور عادی استفاده بکنه، که خب بسیار هوشمندانه است و فکر میکنم که آینده مهاجرت به این سمت خواهد بود. در حوزه مهاجرت در برنامه نیروی متخصص کمی که قبلا گفتم، برنامه اکسپرس انتری و همینطور مشارکت استانها در برنامه اکسپرس انتری در سال 2019 بیشتر خواهد شد، و در حوزه بیزنس و کارآفرینی هم در حقیقت مدل رفتن به استان یا منطقه مورد نظر و راه اندازی بیزنس با ویزای کار و بعدن گرفتن اقامت می شود آن چیزی که الان اداره مهاجرت پیگیر هست، و در 2019 این رو بیشتر خواهیم دید. همچنان امکان خرید بیزنس، دریافت ویزای کار برای اداره بیزنس رو ما داریم، که البته با صورت حالا در شرایط ویژه‌ای ممکن است شما رو به اقامت دائم هم برساند. در حوزه استارتاپ هم فعالیت‌های بسیار خوب و پیشرفته بسیار خوبی رو داشتیم که به هر حال علاقمندان میتونن در مورد استارتاپ هم به ما ایمیل بزنن با عنوان استارتاپ. بنابراین اگر مایلید که در هر یک از این برنامه‌ها شرکت بکنید، ایمیل بزنید به info@parscanada.com و در سابجکت نام برنامه مورد نظرتون رو بفرستید تا متناسب با اون بتون اطلاع داده بشه، یا اینکه فرم ارزیابی ما رو در سایت پر بکنید که بسیار شایسته تر است، به خاطر اینکه ما بررسی میکنیم ببینیم کدوم برنامه ممکن است برای شما مناسب تر باشه. خب از این که بگذریم، میریم سراغ سوالاتمون. همه آنچه که من در این مقدمه گفتم البته به عنوان یک ویدیوی مستقل قابل استفاده است. خب آقای خانم هدیه گفته که من پذیرش دانشگاه مونترال رو دارم، آیا میتونم بعد از گرفتن استادی پرمیت بدون ثبت نام در مونترال کالج و دانشگاه دیگه در همون شهر پذیرش بگیرم یا مجددا استادی پرمیت بگیرم؟ خب وقتی شما با استادی پرمیت یک دانشگاه یا یک که برای یک دانشگاه روی پذیرش یک دانشگاه یا یک مؤسسه صادر شده تشریف میارید، اگر ظرف 3 ماه ثبت نامتون رو انجام ندید و واقعا مشغول به تحصیل نشوید، حضور شما در کانادا غیر قانونی است. اگر که قرار است برای کالج دیگری پیگیر کالج دانشگاه دیگری هستید، خب بستگی داره به اینکه آیا میخواید برید کالج دانشگاه دیگری در همان شهر. اگر کالج باشد، شما CAQ تون یعنی همون سرتیفیکیت اتوریزیشنی که کبک برای شما صادر میکنه برای تحصیل در کبک، اون برای سطح مقطع هست، یعنی اگر برای دانشگاه صادر شده برای کالج قابل استفاده نیست و بعد دوباره اون رو بگیرید. اما اگر برای دانشگاه گرفته اید و بعد الان هم میرید به یک دانشگاه دیگر، اون نیازی نیست که تغییر بکند. و در مورد استادی پرمیت هم همین عادت، ببینید که در استادی پرمیت شما دقیقاً چی نوشته. اگر نوشته است فقط برای این دانشگاه، ممکن است که شما بله بایستی تغییراتی رو بدید. لزومی نداره درخواست استادی پرمیت جدید بکنید، همون استادی پرمیت رو میتونید مودیفای بکنید و ادامه بدید. ولی در هر صورت اگر بیش از 3 ماه با استادی پرمیت تشریف بیارید و بیش از 3 ماه ثبت نام نکنید یا مشغول به تحصیل نشوید، حضورتون غیرقانونی خواهد بود، میتونید دچار مشکلات بعدی بشید. بنابراین منطقش این هست که بیایید ثبت نامتون رو بکنید، در ترم اولتون رو شروع بکنید و حالا اگر خواستید برای ترمای بعد جای دیگری بروید، این مسیر قانونی و درست است. اگر هم دانشگاه دیگری رو الان مد نظر دارید، خب و استادی پرمیتتون و CAQ تون با اون دانشگاه دیگر هم همخوانی دارد، خب قبل از آمدن پذیرش آن دانشگاه رو بگیرید و موقع ورودتون وقتی دارید وارد میشید بگید که بله من دانشگاه مونترال میخواستم برم با این CAQ و این پذیرش و CAQ، ولی الان از این دانشگاه گرفتم و این دانشگاه فکر میکنم برای من بهتر باشه. ممکنه در همون فرودگاه استادی پرمیت شما رو مطابق با خواست جدید شما صادر بکنن اگر من قانونی نداشته باشد، و چون افسری که در فرودگاه هست چنین اختیاری رو داره. ولی به هر حال کار رو اصولی انجام بدید و بیگدار به آب نزنید. خب نیلوفر میگه که من از ایران با ویزای توریستی آمدم کانادا و همسرم در شهر اتاوا دانشجوست. خب موقع ورود به کانادا در اکتبر چون ویزای توریست داشتم مهر 6 ماه در پاسپورتم خودم و الان این ورک پرمیت گرفتم، حالا میخواستم بدونم مرحله بعدی باید چیکار کنم، پاسپورتم رو باید جایی ارسال کنم؟ خیر، شما اوپن ورک پرمیت دارید و هیچ جایی هم لازم نیست پاسپورتتون رو بفرستید و هیچ کاری لازم نیست بکنید، شما حضورتون قانونی هست، ورک پرمیت هم دارید، هیچ منعی هم ندارید، هیچ زمانی هم روی توی اوپن ورک پرمیت شما نوشته که کی اکسپایر میشه، اون بحث 6 ماه دیگه منتفیه. امیر میگه که من در سیستم مون پروژه کبک سال 2016 ثبت شدم، در اون سال تمام مدارک ترجمه مبهم شد تا آماده ارسال شد، حالا که 3 سال گذشته هنوز اعتبار دارن. بله اگر چیزی تغییر نکرده اعتبار داره، نیازی نیست که دوباره کاری انجام بدهید مگر اینکه تغییری داشته باشید. حالا مثلا در پرونده های سرمایه گذاری طرف اومده مثلا ملک سند ملکش رو ترجمه کرده، بعد رفته رو اون وام گرفته و تغییرات روی اون سند هست، خب اون ترجمه دیگه به درد نمیخوره، اما اگر تغییری وجود ندارد همچنان برقرار است. مانیا امینزاده میگه من ساکن باکو هستم، در مورد نحوه بهترین انتخاب و درست‌ترین روش مهاجرت میتونم مشاوره تلفنی داشته باشم؟ شما نیازی نیست مشاوره تلفنی داشته باشید، شما فرم ارزیابی ما رو در وبسایت ما که پر بکنید، ما دقیقاً همین کارو میکنیم، بهترین روشی رو که به درد شما میخوره رو به شما پیشنهاد میکنیم و بعداً اگر لازم باشد مشاوره تلفنی هم خواهیم داشت، یا ایمیل بزنید که شرایطتون رو بگید و بعد اون اتفاق خواهد افتاد، چون خیلی وقتا فردی هست که هیچی مثلا زنگ زده من دیپلم هستم، سابقه کارم ندارم، زبانم بلد نیستم، میخوام مشاوره بگیرم از خود آقای مختاری. خب خدای مختاری که معجزه نمیکنه برای همچه آدمی که اول فرم ارزیابی رو پر میکنید، شرایطتون رو بعد حالا اگر جای صحبت باشد حتما خدمت شما خواهیم بود. در رو باز کنید آیا چیز این پچه باشده. امیر میگه که در فرم اسکیل ورکر کبک سابقه کار در 5 سال گذشته خواسته شده، ننوشته تاریخ سابمیت نظرشون، ننوشته تاریخ سابمیت نظر شما چیست؟ با توجه که سابقه کار فقط تا تاریخ سابمیت امتیاز دارن، ننوشید. من نمیفهم منظورتون چیه، وقتی شما در زمانی که دارید فرم رو پر میکنید 5 سال قبل از تاریخی که دارید فرم پر میکنید ملاک است. بله شما در سوال بعدیشون هم نوشتن که اگر گواهی سابقه کارم رو قبل از سابمیت گرفتم و نوشته اشتغال بعد از سابمیت کارم رو تغییر دادم، اگر تاریخ سابمیت رو نظر بعدا شما میتونید نامه ها رو آپدیت بکنید و مطابق آنچه که گذشته است ارائه بکنید و هیچ اطلاعات خلاف واقعی هم نخواهد بود. پوریا میگه من فیزیوتراپیست هستم، میخواستم بدونم برای دفعه ویزای کار با 2 سال سابقه و زبان هفته نیم حتما باید جاب آفر هم داشته باشم. خب خیلی ویزای کار رو که روی هوا صادر نمی کنن که، شما بایستی یک کسی شما رو بخواد که برید براش کار بکنید، ویزای کار نمیدن به یک کسی بگن حالا برو دنبال کار که. و ضمن این که فیزیوتراپ به عنوان فیزیوتراپ نمیتونه بیاد بره همجوری سر کار، برای اینکه شما فیزیوتراپ هستید، در ایران فیزیوتراپ هستید، لایسنس کار در کانادا رو که ندارید. لیست هم شما دلایلت تو کدوم سایت میتونم ببینم؟ چون شنیدم فیزیوتراپی جز این مشاغل هست. هیچ همه مشاغل الان مورد نیاز کانادا هستن و هیچ شغلی نیست که در بلک لیست یا لیست سیاه باشد. برای کبک احتمالاً الان حضور ذهن ندارم، ممکن است که امتیاز ویژه هم داشته باشید. فرم ارزیابی رو پر بکنید، اقدام بکنید برای اقامت دائم به راه درستش. شما مشاغل جزء مشاغل رگولیتد هستید، مشاغلی که بایستی برای کار حتما لایسنس یا مجوز کار بگیرن. شما نمیتونید در ایران فیزیوتراپ باشید بعد بیاید اینجا هم فیزیوتراپی کنید، نمیتونید در ایران پزشک باشید بعد پشت بیاید اینجا هم با اون پزشک کار کنید، نمیتونید پرستار باشید و بعد بیاید اینجا باز پرستار کار کنید، بعد بیاید اینجا یه سری امتحاناتی رو بدید و بعد به عنوان به این عنوان شما رو بشناسند و بعد شما اجازه کار دارید. مرجان کامیابی میگه کشور کانادا یا استرالیا یا انگلیس در چه صورت اطلاعات بایومتریک افراد رو با هم چک میکنم که اطلاعات شما چه جزئیات میشن اطلاعات. اطلاعات بایومتری لزوماً شیر نمیشه، لزوماً بین این کشورها نمیگه، اطلاعاتی که بین این کشورها معمولاً شیر میشه اطلاعات امنیتی است، اطلاعات مربوط به سوابق کریمینال هست. حالا نه لزوماً بحث حالا اطلاعات بیومتری، چون اطلاعات بیومتری یعنی چی؟ یعنی اطلاعات شخصی فرد، یعنی قد و وزن و نمیدونم اثر انگشت و اینها رو میشه میگن بایومتری. حالا اینکه حالا چه تأثیری توی ماجرا داره و این سوال چرا بایستی بشود، اینکه شامل چه جزئیاتی میشود، نمیفهممش. کشورهای کانادا، استرالیا و انگلیس و آمریکا بله سری اطلاعات رو با هم مبادله میکنن. این جانب ثبت شده در سیستم اون پروژه کبک هستم. این رو زهره پرسیده و امتیازم 65 بدون مدرک زبان فرانسه. خب میگه میخواستم بدونم که داشتن نداشتن مدرک بدوی فرانسه چقدر در تسریع روند پرونده مؤثر است. در تسریع روند پرونده هیچ تأثیری ندارد و در قبول شدن یا قبول نشدن شما میتونه تأثیر داشته باشه. با توجه اینکه مون پروژه کبک تکلیف معلوم نیست و هنوز هیچ کس نمیداند که اصلا این چجوری قرار است عمل بکنند، فکر کنم از خود وزیر مهاجرت که وزیر مهاجرت کبک خب فکر نمی کنم خیلی چیز دیگر هم بدونه، ولی وزیر مهاجرت کبک ازش الان سوال بکنید الان وضعیت چگونه خواهد بود احتمالاً نمیدونه. همه چیز مبهمه در مورد مون پروژه و توصیه بنده به شما این هست که گذشته از این که در تسریع پرونده چقدر مؤثر است برید بدو رو بگیرید. شما که میخواید حتما موفق باشید و در کبک بیایید بنابراین حتما این کار رو بکنید. علیرضا میگه من 29 سالم و متخصص IT هستم و 2 سال سابقه کار تخصصی در ایتالیا دارم. برای من که این تخصص رو دارم و من پاسپورت ایتالیا هم دارم، آیا ممکنه تحت برنامه دیگه بیام منشیات؟ شما که پاسپورت ایتالیا رو دارید میتونید تشریف بیارید در مونتریال و دنبال کار باشید و تحت شرایطی اگر کار پیدا کردید ویزای کار بگیرید و خب روشن است. اما اینکه اگر منظورتون این هست که تحت برنامه ویژه‌ای مهاجرت بکنید به کانادا، اینکه شما پاسپورت یک کشور خاص رو داشته باشید یا در یک کشور خاصی زندگی بکنید به شما هیچ مزیتی رو نمیدهد نسبت به دیگران. این رو بدانید برای مهاجرت به کانادا بعد در برنامه مهاجرتی مورد نظر واجد شرایط باشید. حالا اهل هر کجا که میخواید باشید و پاسپورت هر کشوری که میخواید داشته باشید و هر جایی هم که میخواید زندگی بکنید. شما اگر در کانادا هم زندگی بکنید حضورتون، صرف حضورتون در کانادا برای شما مزیت نیست برای مهاجرت. ممکنه که حضورتون در کانادا و حالا سابقه ای که در کانادا دارید اگر کار کردید یا تحصیل کردید شما در یک برنامه مهاجرتی الیجیبل بکند، چون جزء شرایط اون برنامه است. و نه اینکه مثلا اگر در کانادا هستید برنامه نیرو متخصص شرکت کردید برای کسی که در ایران هست مزیتی داشته باشه. نه. میلاد میگه که همسرم دانشجوی ساسکاچوانه و به من ورک پرمیت داده شده. خوش به حالتون. آیا این ورک پرمیت فقط مختص کار تو ساسکاچوان است یا مثلا تو کبک یا همه جا فرق نمیکنه؟ ویزای کار رو، ویزای کار باز رو که به شما داده اند به عنوان همسر دانشجو دولت فدرال میده و شما در هر نقطه از خاک کانادا میتونید باهاش کار کنید. خواهرم امیر حسین میگه که من برای فوق لیسانس میخوام اقدام کنم، آیا نمرات کارشناسی ام را باید توسط سازمانی مثل وس ارزیابی کنم؟ نه یا فقط ترجمه ریز نمراتم رو بفرستم برای دانشگاه مدارک بعد پست کرد یا اسکن هم میشه کرد؟ اولا که خب هر دانشگاه برای خودش سیستم خودش رو داره، معمولا آنلاین هست. بعضی دانشگاه ها هم میخوان که مدارکتون رو دانشگاه بفرسته ولی ربطی به وس نداره. WES سقایی آقای خانم سقایی پرسیدن که آیا همه برنامه های کارآفرینی سابقه بیمه مرتبط با اون شغلی که میخواید در کانادا شروع کنی میخوان؟ یا اگر صاحب نصف یعنی 50% شرکت باشین ولی سابقه بیمه نامرتبط باشد کافیست؟ مثلا بیمه کارگری باشم ولی 50% هم یک شرکت کامپیوتری به نامش بخوام کارآفرینی کامپیوتر اقدام بکنم. معمولا در بحث کارآفرینی شما به عنوان کارآفرین میخواید بیاید باید سابقه مدیریت داشته باشید. داشتن سهام شرکت هیچ خاصیتی نداره. شما بستی در مدیریت اون شرکت سابقه داشته باشید و یعنی چی؟ یعنی عضو هیئت مدیره باشید. ضمن اینکه باید سهامدار هم باشید. خب نمیشه فقط مدیر یک شرکت باشید و سهم نداشته باشید در برنامه‌های کارآفرینی. بر برنامه کارآفرینی پس هم بایستی معمولا مینیمومش 25% سهام و هم بایستی که عضو هیئت مدیره باشید و ملاک این است که در اون شرکت هم چند نفر کار میکنن، یعنی در لیست بیمه اون شرکت چند نفر هستن. حالا اینکه شما سابقه بیمه ای دارید یا در اون لیست بیمه هستید یا نیستید فرع بر ماجراست و معمولا مهم نیست. بله بنابراین حالا بر فرم ارزیابی رو پر بکنید. داستان کارآفرینی خیلی پیچیده‌تر از این نیست که شما تصور کرده اید. مهاجری میگه که در مورد برنامه تجاری 100 هزار تایی ونکوور و شرایط اون لطفاً توضیح دهید. قبل از شروع برنامه توضیح دادم اون برنامه 100 هزار دلاری. اولا که این که به شما میگم 100 هزار دلاری یا 600 هزار دلاری معنیش این نیست که هر کسی 100 هزار دلار داشت در اون برنامه قابل قبول هست. معمولا مینیمومی است که شما باید داشته باشید. در اون برنامه که بهش میگن ریجنال پایلوت پروگرام، یعنی Immigration Entrepreneur Immigration Regional Pilot Program اسم کاملش هست، این برنامه هنوز به تعبیری لانچ نشده، یعنی هنوز راه اندازی نشده، هنوز درش پرونده گرفته نمیشه. یکی دلایلش هم اینه که اون Regional Communities یا اون شهرهای کوچک 75 هزار نفری کمتر و کمتر هنوز اونها لیستش اعلام نشده. در واقع اینا به این شکل هست که شهرهایی که 75 هزار نفر کمتر، شهر یا روستا هر چی خودت بشه بزنی و فاصله شون از اولین شهری که 75 هزار نفری یا بیشتر از 75 هزار نفر هست کمتر بیشتر از مینیمم 30 کیلومتر هست، یعنی فاصله اش با 30 کیلومتر باشه حداقل، اینها میتونند الیجیبل باشن. حالا یعنی چی؟ یعنی مثلا شهردار، دهدار یا حالا شورای شهر یا شورای ده اون محل بایستی که توسط اداره مهاجرت شناسایی بشوند به این عنوان که همچنین تو این برنامه میتونن مشارکت بکنن. حالا شما کسی که 100 هزار دلار دارد و سابقه هم در مدیریت بیزنس دارد، حالا شرایط دیگه هم دارد، این آدم بایستی که بره اونجا با اهالی اون شهر، با شهردار و این داستاناش صحبت بکنه و که میخواد حالا یک بیزنسی رو اونجا، بیزنسی که مورد نظر اونها هست و اونها حمایتش میکنن، شما قرار اونجا راه بندازید و بعد برید اون رو راه بندازید، یعنی به شما اونها از شما حمایت میکنن. وقتی که شما رو معرفی کنن به اداره مهاجرت، اداره مهاجرت هم شما رو معرفی میکنن به اداره فدرال برای ویزای کار گرفتن که حالا بعد برید در اون شهر یا ده کوچک زندگی بکنید، یعنی شخصا بعد اونجا حضور داشته باشید و اون بیزنس رو هم راه بیاندازید. بیزنس هم نمیتونید برید بخرید. بعد از اینکه اتفاق افتاد، ظرف بعد از یک سال همه این کارا رو کردید، حداقل یک کارمند رو هم استخدام کرده بودید، آن وقت می شود برای مهاجرت اقدام کرد اگر که همه چیز خوب پیش رفته باشه و اون ریپورتتون قابل قبول باشه. حالا ان شاء الله آپدیت بمانید از طریق وبسایت ما تا ببینیم که این رو باز میکنن. حالا اون برنامه جدیدی هم که اداره مهاجرت فدرال داره برای نیروی متخصص تعریف میکند چیزی شبیه اینه. باز اون شهرها بایستی که نمیدونم زیر چند هزار نفر، خبر امروزش در سایت پارس کانادا خواهد آمد و فاصله شون هم بله، یا بایستی زیر فکر کنم 50,000 نفر باشن یا زیر 200,000 نفر باشن. دو مدل در حقیقت شهر رو اینو الیجیبل میکنن و داستان خودش رو داره. حالا جزئیاتش رو چون هنوز دقیق نیست و فقط یک خبر بوده از طرف اداره مهاجرت، بهتره که خیلی روش مانوری ندیم. بیشتر اطلاعاتش هر وقت آمد با هم راجع بهش صحبت میکنیم. خب مریم معینی میگه من برای پذیرش دکتری در رشته مهندسی کامپیوتر حتما باید با استاد مکاتبه داشت و نظر موافق ایشون رو گرفت، میشه مستقیم برای دانشگاه اپلای کرد. خب درستش اینه که معمولا با استاد شروع میکنن، چون تا یه استادی نباشد که شما رو حمایت کنه اتفاق نمیفته. ولی کار دکترا خوندن اون هم در رشته مهندسی کامپیوتر بسیار کار غلطی است. بدون تعارف شما برید فوق لیسانس بخونید، لزومی نداره برید دکترا بگیری. برای دکترا گرفتن فقط عمرتون رو تلف میکنید. در مهندسی کامپیوتر شما یه دوره هم که بگذرونید میتونید برید وارد کار بشید و به زندگیتون برسید. دکترا گرفتن، حالا بذارید به شما خانم دکتر مریم معینی نگن، فوق لیسانستون رو بگیرید یا اینکه برید دوره رو بگذرونید و به کار زندگیتون برسید و اقامتتون رو بگیرید و کارتون انجام بدید. دکترا رو اصراری بهش نداشته باشید. ولی جواب پاسخ سوالتون این هست که بله، بایستی با استاد تماس بگیرید، بهتر هست. معمولا اگه با دانشگاه تماس بگیرید، دانشگاه هم شما رو به اساتید ارجاع میده که یکیشون حاضر باشه شما رو بپذیره. خب یک میان برنامه هم البته داریم برای به مدت 4 دقیقه که هنوز وقتش نشده، که هر وقت وقتش شد اعلام میکنم. منا صادقی، ببخشید، پذیرش سوال. بله، مونا صادقی میگه که من تمپوری ورکر هستم در کبک با ورک پرمیت، به تازگی کار جدیدی پیدا کردم و باید ورک پرمیت جدید بگم. آیا برای دریافتن لازم است از کانادا خارج بشم؟ نه، شنیدم که بعد مرز رفت مدرک جدید اگه باید پرمیت قبلی از طریق شروع پرمیت جدید باطل میشه. خب ببینید این داستان یه کمی پیچیده است، یعنی یکم باید بیشتر من اطلاعات داشته باشم. اینکه دارید کار جدید پیدا کردید بعد ورک پرمیت جدید بگیرید، واسه LMIAتون چی میشه و قصه های دیگرش. ولی فرض بکنیم که همه چیز درسته، شما وقتی میخواید ورک پرمیت جدید درخواست بکنید و در کانادا حضور داشته اید و یا میخواید تمدید ورک پرمیت بکنید، نیازی نیست که از کانادا خارج بشید، نیاز هم نیست که به مرز مراجعه بکنید، اینکه شما در داخل کانادا هستید. اینکه این بحث داخل کانادا و خارج کانادا یه بحثی است که بعضیا در موردش خیلی مشکل دارن. بعضی تصور میکنن چون داخل کانادا حضور دارن، بنابراین بحث کارشون رو در حقیقت در کاتگوری اینلند انجام بدن یا به عنوان کسی که داخل کانادا هست انجام بدن. نه، کسانی که میتونن اینلند کارشون رو انجام بدهن کسانی هستن که بیشتر از 6 ماه اجازه حضور در کانادا رو دارن. بنابراین شما چون ورک پرمیت داشته اید، ای بسا که اینطوری بوده. خب حالا اگر کسی اجازه حضور بیشتر از 6 ماه در کانادا رو ندارد، مثلا فرض کنید که با ویزای توریستی اومده و درخواست استادی پرمیت میده، نمیتونه درخواستش رو اینلند یا در داخل خاک کانادا بده. معنیش این نیست که به لحاظ فیزیکی نباید در داخل خاک کانادا باشه، بعد از طرف اون حتما خودش هم باید بره. نه، طرف در خاک کانادا میتونه باشه ولی درخواستش رو بایستی خارج از کانادا فایل بکنه. و با توجه به اینکه الان دیگه بحث بایومتری 10 ساله شده، خب خیلی اصلا لزومی نداره کشور خارج بشن. بله، اونان که میرن لب مرز و کارشون انجام میدن. ببین کیس شما، خب بایستی دیتیل بیشتری داشت خانم مونا، میتونید ایمیل بزنید. احسان میگه که اگر سابقه ای در حد کارشناس در یک شرکت پیمانکار برای سازمان انرژی اتمی پروژه انجام داده، یعنی برای یک شرکت پیمانکاری که برای سازمان انرژی اتمی پروژه انجام داده و اسمش در تحریم خزانه‌داری آمریکا هست، ارائه دادنش به صلاح دید هست، آیا برای ویزای دانشجو میخوام به کبک میاد و ذره بشه PQ استفاده کنم؟ من به عنوان وکیل نمیتونم به شما توصیه کنم که شما خلاف واقع در پروندهتون بگید، بیشتر از اینم نمیتونم بگم. ولی لزوما همه کسی که کارشناس در شرکت پیمانکاری که با یک حالا مؤسسه کار کرده، لزوما معنیش این نیست که نمیتونه بیاد یا اینکه مشکلی دارد. ولی در هر صورت من نمیتونم هیچ توصیه غیر قانونی به شما داشته باشم. جواد حاتمی میگه که من از کالج در مونترال پذیرش دریافت کردم، لطف میکنید توضیح مختصر درباره مراحل بعدی بفرمایید و اینکه نامه هدف تحصیل کی باید ارائه بدم. موقع ویزاتون، من که چرا میخواید اینجا تحصیل بکنید، بعد موقع ویزاتون درخواست ویزاتون تحویل بدید و بعد که حالا درخواست پذیرش رو دریافت کردید، خب مرحله بعدی اینه که درخواست استادی پرمیت بکنید. اگر میخواید به کبک بیاید، بایستی که قبل از درخواست استادی پرمیت درخواست CAQ بکنید از اداره مهاجرت کبک. مریم میگه که بله، مثل اینکه وقت میان برنامه‌مون هست، مریم بایستی منتظر باشد تا ما برگردیم. نوشته با داشتن 7 سال گپ تحصیل برای ارشد دوم در رشته خودم که مهندسی کامپیوتر هست، اگر اقدام کنم آیا میتوانم؟ یعنی هم چیزی با توجه که در این 7 سال در دانشگاه تدریس کردم برای گرفتن ویزا در سفارت مشکلی به وجود میآید یا خیر؟ احتمال گرفتن ویزا چقدر است؟ خانم مریم منتظر بمانید تا این میان برنامه رو با هم ببینیم و بعد برگردیم پاسخ سوال شما رو خدمتتون بدهیم. برای 4 دقیقه ما رو ببخشید و با شما خداحافظی می‌کنیم.
After 2 years at UBC, Vancouver was kind of starting to feel like home. I knew finding a job in Vancouver in architecture was not going to be a problem with my background, and especially having a degree from Canada. Express entry was the option that I had to go for if I wanted to stay in Canada. The application process was very easy. Everything was very clear. Everything was very well explained on the website. My experience with Express Entry was so good that I would actually recommend it to everyone who actually has the option to apply.
Canada promotes multiculturalism, and it's a country that respects diversity. It's also one of the safest countries in the world. Express Entry for me took around 4 months only from the beginning of my application to getting my invitation to getting my permanent residency. It was quite self-explanatory. When you go to their website, you get to see all the information and they really explain it nicely. I do see myself to be very successful here, and I believe that the people around me, because they're so supportive and friendly, they will help me do that. And being an immigrant myself, I believe working for the immigrants would be the best thing to do here.
Ecosynthetix sponsored me to come to Canada. I wanted to stay and still work for Ecosynthetix. I ended up applying for permanent residence. So with the Express Entry, you feel more in control. And you know that because you upload everything on the website, it's not going to be lost.
I think that coming with the best professional and the best personal qualities is what would offer the best chance of succeeding in a place like this. Every day I go to work, I walk on campus and I see people studying, researching. I look at the mountains and the ocean, and I think I am living in one of the most beautiful places on earth. When I go to campus, I am surrounded by a multi-ethnic and multicultural community. And that is, I think, what I cherish the most about my work.
If what you're looking for is safety, a feeling of oneness, feeling like you're not being judged and you're actually part of the community, I wouldn't think twice before choosing Canada. The Express Entry system, I think it's by far the easiest system on the planet. I think it's transparent. All the information's out there. Everything's clear. I think going through the Express Entry system was probably easier than getting my driving license. The whole process took 3 months for me and couldn't have been happier. I think in Canada, with hard work and perseverance, the opportunities are endless.
سلام مجدد دارم خدمت دوستان عزیز. خب ما میریم دنبال پاسخ به سوال خانم مریم. میگه که سوالشون دوباره میخونم، میگن با داشتن 7 سال گپ تحصیلی برای ارشد دوم در رشته خودم که مهندسی کامپیوتر است، اگر اقدام بکنم با توجه به اینکه 7 سال در دانشگاه تدریس کردم وضعم چیه؟ وضعشون خیلی بد نیست، با توجه به اینکه در همین حوزه داشتید تحصیل میکردید، تدریس میکردید و کار میکردید، منطقیه باید شما در اون استدی پلنتون اینکه چرا میخواید این ارشد کانادایی رو بگیرید توضیح بدید که حالا واقعا چه دلیلی دارد که میخواید این کار رو بکنید و چرا میخواید در این دانشگاه و در این رشته بخونید. اینو مرتبط بکنید با تجربه کارتون، مرتبط بکنید با امورات دیگه‌ای که میتونید بهش برسید. و یه چیز بسیار مهمی که در ارتباط با به هر حال ویزا گرفتن وجود دارد اینه که بتونید نشون بدید که توان تأمین هزینه رو دارید. الان خب بسیاری از دوستان همین الان چند تا سوال همین جوری بود که آقا من در دانشگاه فلان گرفتم، بعد حالا میخوام عوض کنم برم کالج. خب این یعنی این که طرف از دانشگاه گرفته بعد حساب کرده که هزینه‌هاش بیشتره، اگه بخواد بره کالج ممکن هزینه‌هاش کمتر بشه چون کوتاه‌تر یا چیز شبیه این. اول بررسیاتون رو بکنید و به اندازه کافی پول تأمین بکنید، یعنی نشان بدهید تا بتونید ویزا بگیرید، وگرنه مشکل خواهید داشت. نوشتن حمید نوشته آیا برای اسپانسرشیپ همسر مانده حساب و درآمد کسی که اسپانسر میکند مهم است؟ خب درآمد که مهمه، ولی مانده حساب نه. درآمد مهم است، برای درآمد سالهای گذشته مهم، در کبک درآمد یک سال گذشته مهم است، سال قبل و در خارج از کبک درآمد سه سال گذشته بسیار مهم است. بله، دوستی نوشته که آقای شاروخ نوشته میخوام بدونم بعد از گرفتن LMIA مثبت و CAQ چقدر طول میکشه که ورک پرمیت گرفت؟ معمولا 3 تا 6 ماه زمان میبره که شما ورک پرمیتتون رو بگیرید. بله، و آقای جواد حاتمی گفته که برای تمکن، در مورد تمکن مالی برای CAQ و استادی پرمیت توضیح بده. شما حداقل یک سال رو، اولا CAQ که تمکن مالی نمیخواد، اصلا شما پذیرش که بفرستید، هزینه رو بفرستید بهتون میده، در مورد CAQ مسئله نیست، بس استادی پرمیت هست. در استادی پرمیت شما بایستی تمکن مالیتون رو نشون بدید. یعنی چی؟ یعنی توان این که من درس بخوانم دارم. شما مینیمومی که برای یک سال لازم است حداقل یک سال، یعنی اگه کمتر از یک سال بگذارید مطمئن باشید که ویزا نمیگیرید. یک سال شهری است، بله، و اگه یه نفر هستید حداقل $15,000 و اگر بیشتر از یه نفر هستید حداقل $20,000 پول توی حسابتون داشته باشید. حالا بعضی میگن که دلار دولتی بدیم یا دلار فلان. اگه میخواید واقعا ویزا بگیرید دلار واقعی رو بگذارید، یعنی اون پولی رو که، چون اون افسر میتونه استدلال کنه که خب بله شما اگه میتونی دلار 3000 تومانی بخری، خب بله همچی چیزی اتفاق نمیفته. بنابراین واقع بین باشید، پولی که در حساب میگذارید به اندازه باشد که میتونه شهریه شما و هزینه شما رو بده و به اندازه کافی هم و واقع بینانه هم باشد، یعنی دلار واقعی باشد. خب مینا رسولی میگه آیا با ویزای دانشجو میشه دولت کانادا یا دانشگاه وام کمک هزینه گرفت؟ خیر، ویزای دانشجو به شما، به دانشجو بین المللی میدن که بیاد اینجا هزینه کنه و در واقع به اقتصاد کمک بکنه. خب اینجوری نیست که دایه وام هم به شما بدن. سالک میگه که من میخواستم برای اکسترنشیپ یا همون کارآموزی برای یکی از کلینیک های پت یا کلینیک های دامپزشکی واسه دانشگاه یک مجتبه گاوداری اقدام کنم، چه شاید در یک سال به اون کارآموزی در گاوداری و کلینیک کار کنم، چه شاید در دامپزشکی. این چیزی نیست که از من بپرسید، شما باید برید سرچ بکنید در گوگل و ارتباط برقرار کنید با اون کلینیک های مورد نظرتون، ببینید که چه جوری به شما حاضرن کارآموزی بدهند. احسان میگه من تازه کارهای اکسپرس انتری رو انجام دادم و میخواستم بدونم اگر به جای اینکه 1 تا 2 سال منتظر جواب اکسپرس انتری بمانم با پذیرش تحصیلی بیام کانادا که حداقل یک مدرک کانادایی هم داشته باشم، مشکل از نظر آفیسر برای ویزای تحصیلی ایجاد نمیشه که برای هر دو اقدام کردیم؟ نه، هیچ مشکلی نیست، شما میتونید این کار رو انجام بدید. اتفاقا توصیه هم میشه اگه توان مالی برای درس خواندن دارید، برای همه اینو میگم، همه کسانی که منتظرن مهاجرتشون بیاد اگر توان مالی دارن که دانشجویی بیان، اتفاقا ایده بدی نیست، و به خاطر اینکه شما دو سال جلو میافتید اگر قصدتون زندگی در کانادا است، خب بهتره که در کانادا هم تحصیل کرده باشید و زمان زودتری رو زودتر آمده اید، زمان بیشتری رو در کانادا صرف کرده اید تا زمانی که بخواید، حالا به هر حال تا ویزاتون بیاد، تا ویزای اقامتتون بیاد دیگه آماده میشید برای کار. این بد نیست، ولی خب به هر حال هزینه های مالی دارد که بایستی دید. مثلا آیا برای برنامه جدید کبک سابقه کار رشته تحصیلی باید مرتبط باشد؟ هیچ وقت همچین چیزی نبوده است و نیست. رضا میگه که ما با برنامه استان بی سی در تاریخ سپتامبر 2015 وارد کانادا شدیم و بعد از گرفتن قبولی استانی و ارسال پرونده فدرال انجام مدیکال در تاریخ قبولی متاسفانه هیچ خبری از پی آر کارت نشده. به نظر شما تا چه مدت بعد منتظر برگه لندینگ باشیم و چقدر بعد انجام بدیم بعد تسریع کار؟ عملا کار زیادی از دستتون بر نمیاد، بس منتظر باشید و متاسفانه توصیه ویژه‌ای وجود ندارد جز این که انتظار بکشید تا بیاید. مجتبی میگه که با سایت تولیدی تویوتا در اونتاریو مکاتبه داشتم که یک کانترکت 10 ساله بهم پیشنهاد کردن. آیا میتونم اطمینان داشته که پس از گرفتن اقامت اقلت بابت کار خیالم راحته؟ همچنین از آزاد صنعتی اونتاریو استاد کبک چطور؟ وقتی شما ببینید اصلا اگر شما واقعا یک کانترکت 10 ساله از شرکت تویوتا اونتاریو بهتون پیشنهاد شده که امیدوارم که این ایمیل ها ایمیل های فیک نباشه، حواستون جمع باشه. بعض وقتا ایمیل های اشکال دار برای افراد میفرستن، یعنی برای کلاهبرداریه. اگر ازتون پول میخوان حتما بدونید که کلاهبرداری. اگر واقعا شرکت تویوتا برای بیس اونتاریوش از به شما 10 سال کانترکت پیشنهاد کرده، چه اهمیتی داره که کبک از لحاظ صنعتی بالاتر از اونتاریو؟ این چه حرفی است؟ آیا میتونم اطمینان داشته باشم پس از گرفتن اقامت حداقل بابت کار خیالم راحت است؟ خب بله، اگه کسی به شما 10 سال پیشنهاد کار بده حتما خیالتون راحته، به شرط اینکه در یک چارچوب واقعی قانونی اتفاق افتاده باشه. بعدم 10 سال یعنی چی؟ برای چی میخوان از شما حمایت بکنن؟ آیا برای گرفتن اقامتتون، یعنی میگن برو اکسپرس انتری باز کن ما حمایت میکنیم، یا اینکه نه الان با ویزای کار میخوان برای شما المای مثبت بگیرن و شما رو بیارن؟ کدوم؟ یکمی این بستی من نمیفهم. یعنی از این همه اگر واقعا این اتفاق افتاده باشه، شما 100 تا سوال دیگه براتون مطرح میشه که فکر نمیکنم نوبت به این برسه که آیا کبک از نظر صنعتی بالاتر است یا اونتاریو. و من احتمال بسیار زیادی میدم که از این ایمیل های فیک دریافت کردید و چنین چیزی بستی باشد. محمد ابراهیم، حالا به من ایمیل بزنید آقای محمد ابراهیمی، میگه من با اکسپرس انتری آمدم کانادا و الان میخوام برای کالج اقدام کنم. یه جزء پیش شرط های آن آیلتس آکادمیک است، ولی من آیلتس جنرال دارم. آیا دوباره باید امتحان آکادمیک بدم؟ خب بله. شما هیچ دانشگاه، هیچ کالجی نیست که برای شما با شما بتونید با آیلتس جنرال برید. حتما باید آیلتستون آکادمیک باشه. حتی خب میتونید صحبت بکنید با اینکه آیا مثلا به جای ارائه آیلتس ممکنه به شما پذیرش بدن به شرط گذراندن یک سری واحدهای زبان. نه به هر حال منطقش اینه که بدید آیلتس آکادمیک بدید و کارتون رو بگیرید. مریم میگه رشته من مهندسی عمران است. امتیاز من برای مرحله اکسپرس انتری 64، مرحله اول اکسپرس انتری 64 و مرحله دوم 380 است. خب می‌خواستم بدونم برای برنامه استان اونتاریو میتونم از طرف شرکت شما اقدام کنم؟ شما تا 67 رو نگیرید، در شما ببین به کسی میتونه تو اکسپرس انتری اقدام بکنه که در یکی از برنامه‌های سگانه فدرال که بشه فدرال اسکیل ورکر، فدرال اسکیل تریدز و CEC واجد شرایط باشه. برای فدرال اسکیل ورکر هم مینیمم 67. اگر شما 67 نیاوردید اصلا اکسپرینس رو فراموش کنید. بعد پدرام میگه آیا برای مکانهای کم جمعیتی که شما گفتید، برای ما که برای کمک با شرکت شما قرارداد بستیم زمانی اعلام بشه میشه اقدام که این قرارداد جدید باید بست؟ وقتی شما با ما قرارداد دارید، قرارداد شما برای برنامه معینه. اینجوری نیست که شما قرارداد کلی بستید که ما شما رو ببریم کانادا. اینطوری کسی هیچ کس قرارداد نمیده، ما هم چه قراردادی به کسی نمیبندیم که آقا قرار است که ما شما رو ببریم کانادا. حالا اگه برنامه جدید اعلام شد، ما خود به خود شما رو میبریم تو برنامه جدید. چنین چیزی نیست. برنامه جدید اولین که خب هنوز نیومده. وقتی که آمد اگر به درد بخور بود، خب افراد رو خب ما اعلام میکنیم شرایط برنامه چیه، شرایط این که ما قرارداد جدید ببندیم چیه، و اگر تشخیص داده شود، اینا کیس با کیس، اگر تشخیص داده شود که صلاح شما در این است که قراردادتون تغییر بکنن، اون وقت قرارداد شما رو تغییر میدیم و اون قرارداد قبلی رو باطل میکنیم، قرارداد جدیدی رو با شما میبندیم و شما رو وارد اون پروسه میکنیم. ولی این اتوماتیک اتفاق نمیفته و البته هر بار که برنامه جدیدی میاد یا شرایط جدیدی در یک برنامه حاکم میشود، ما این رو اعلام میکنیم و با موکلینمون در میون میگذاریم. اگر یه عده‌ای واقعا درش الیجیبل باشن، این انتقال همیشه به طور طبیعی چیزی به اسم تبدیل قرارداد در کمپارس بسیار زیاد اتفاق میفته و چیز عجیبی نیست، ولی به طور اتوماتیک نیست. بله، حالا اون بحث مکانهای کم جمعیت هم حالا هنوز میگم در حد فعلا یک صحبت هست. فکر نمیکنم تا در سال 2019 واقعا به مرحله اجرا برسد به این معنا که درش آدم جذب بشه. تازه شرایطش هم خیلی روشن نیست. ممکنم هست که بیسش بر این باشد که بیزنس هایی که در این مناطق هستند جاب آفر بدن یا چیزی شبیه این. یعنی حالا اینکه چقدر اصلا به درد میخوره این برنامه، چون حالا برنامه جدیدی هست و خبر جدیدی هست ما اعلام کردیم، لزوما معنیش این نیست که شما باید این رو به عنوان یک اپورتونیتی جدی در نظر بگیرید، یعنی که هنوز شرایطش به هیچ وجه مشخص نیست. رضا گلزار میگه من با ویزای توریستی گرفتم، بهتره از فرودگاه درخواست پناهندگی بدم یا بیام از داخل درخواست پناهندگی بدم؟ هیچ کدوم. شما اصلا درخواست پناهندگی ندید. پناهندگی مال کسی است که جانش در مملکت خودش در خطره. به شما ویزای توریستی دادن، رفتید گفتید که من میخوام برم اونجا فلان کنم و وضعم هم خوبه، الان میخوای بیاد اینجا بگی من سرگردن تو کچ کنی، بگیم میخوام پناهنده بشم. لزوما نمیگن بفرمایید و شما الان پناهنده شدید، احتمالا هم دینتو عوض کردی و چنین ادعایی یا مثلا فلان، چجوری جون شما در خطر است؟ سوال بدی بود. برای پناهندگی تشریف نیارید کانادا، دوچار توهم نشید. با الان یکی از دوستان به من یک صفحه اینستاگرام رو نشون داد که بنده خدایی داره تبلیغ میکنه که آقا هر کشوری هر جا میخواید برید بیایید، من با نمیدونم چند میلیون شما رو میبرم. خب کلاهبرداریه. همین اتفاقات هست که میفته و باعث میشه که افراد دوچار توهم بشن که انگار بله کسی یا تبلیغ میکنه کسی که رسید پاش به کانادا دیگه تمام است. چون چیزی نیست. شما درخواست پناهندگی بدید، بایستی برید دادگاه ثابت بکنید که جانتان در خطر است. و اونا هم دیگه از بس تجربه دارن تشخیص میدن که کی راست میگه کی دروغ میگه. و هر 10 تا یکی رو بله ممکنه بپذیرن. بقیه رو سر هواپیما برگشته به ایران. این کارو نکنید. فاطمه میگه که یک دوره زبان داشتم، برای همین هم در استادی پرمیتم اجازه کار به هم داده نشده. بله، کسی که دوره زبان باید بیشناز زبان باید در دانشگاه بگذرونه معمولا نمیتونه کار بکنه در دوره دانشی. الان دوره زبانم تموم شده، بعد استادی پرمیتم رو تقریبا تا بتونم سین نامه رو دریافت کنم. ویزام هم 7 ماه اعتبار داره. اول بعد برای دفتر ویزا اقدام کنم یا استادی پرمیت؟ خب ویزا و استادی پرمیت یعنی چی؟ چرا تفکیک میکنید؟ یعنی من نفهمم. ببینید، شما یک انتری ویزا دارید. هفته پیش اینو توضیح دادم. انتری ویزا داریم. میگه ویزام 7 ماه اعتبار داره. منظورشون ویزایی است که زدن که بیاد ایشون کانادا. اون انتری ویزاست. اصلا اهمیت نداره. و شما در اون چارچوب قرار نیست در. شما تا آخرین روزی که اون اعتبار دارد میتونید وارد کانادا شوید. نه اینکه شما بعد وقتی کانادا هستید بعد تو پاستون هم یه ویزایی باشد که اعتبار داشته باشد. نه، شما میتونید یه ویزای گرفته باشید و بعد بیاید اینجا ورک پرمیت بگیرید، اینجا 10 سال هم کار بکنید و هرگز هم درخواست ویزا نکرده باشه و هرگز هم کانادا خارج نشه. ورک پرمیت وقتی استادی پرمیت میگیرید دیگه اون هیچ اعتباری اهمیتی نداره. شما استاتوس، شما استاتوس دانشجویی است که با استادی پرمیتتون تکلیفش معلوم میشه. پس ما یه استاتوس داریم که این استاتوس میتونه دانشجویی باشه، میتونه کار باشه، میتونه اقامت باشه، میتونه هم ویزیتور باشه. که این استاتوس رو موقعی که تو شما پروازتون میشینه توی کانادا به شما میگن که استاتوستون چیه. اگر هیچی به شما نگن استاتوستون ویزیتور است و برای 6 ماه. اما اینکه توی پاستون انتری ویزاتون چگونه است هیچ اهمیتی نداره. بنابراین این توهم ایشون، این سوال ایشون از این توهم در میاد که فکر میکنن انتری ویزا یا ویزایی که تو پاسشون برای رفت آمد خورده است موضوعیت دارد. حمید با یاوری میگه که من دخترم در کانادا تورنتو درس میخونه در دانشگاه یورک. افسر من رو ریجکت کرد، در توضیحات نوشته مسافرت کم و دلیل قانع کننده ارائه نکرد، باید حتما شنگن بگیرم. بله، آیا شنگن بگیرید خیلی بهتر است و شانس بیشتری دارید و فاندتون هم ممکنه مهم باشه و بایستی که درخواست مجدد بدید با فاصله. البته آقای حمید خان، آقای دکتر زمانی نوشتند که اگر بنده یک دوره 2 ساله دامپزشکی را در دانشگاه پرنس ادوارد آیلند بگذرانم با کار 20 ساعت در هفته چقدر میتونم درآمد داشته باشم؟ و از سوی دیگر بعد از فارغ التحصیل فقط در پرنس ادوارد میتونم 1 ساعت دنبال کار باشم، میتونم به دنبال کار در استانهای دیگر باشم؟ خب اول دومی جواب بدید. اگر کسی در کانادا درس بخونه after graduate work permit میگیره تحت شرایطی، اگر از 8 ماه بیشتر باشد اینها، و هر جایی میتونه کار بکنه، من محدود به استان نیست. و اینکه با 20 ساعت در هفته چقدر میتونم درآمد داشته باشم، اگر شما قرار است برای درس خوندن بیاید خیلی رو کار حساب نکنید. اونم تو پرنس ادوارد آیلندی که کل جمعیتش نمیدونم چند هزار نفر، کل استان فکر کنم 200,000 نفر اگر جمعیت داشته باشه، جایی نیست که شما براتون کار باشد و فلان. یعنی که حتی اگر کار هم باشد، درس خوندن با کار کردن معمولا جمع نمیشه. اگر قرار است درست درس بخونید، درست عمل بکنید، یعنی که روی کار کردن در دوره تحصیلتون حساب نکنید، وگرنه برنامه هاتون به هم میریزه و با قول معروف چیزا با هم جفت و جور نمیشه. مهتاب میگه که من از یک کالج پذیرش گرفتم ولی هنوز برای ویزا اقدام نکردم، میخوام بپرسم برای ویزای همسرم چه زمانی میتونم اقدام کنم؟ حتما باید برم کانادا و بعد برای همسرم اقدام کنم یا قبل از رفتن؟ شما همزمان برای همسرتون هم اقدام کنید، برایش اوپن ورک پرمیت هم اقدام کنید، لزومی نداره که بعدن اقدام کنید. سامان پاشایی میگه آیا برای پذیرش تحصیلی دانشگاه کبک معادل سازی مدرک تحصیلی مؤسسه وست لازم ضروری است؟ خیر. و جواد حاتمی میگه که من از کالج پذیرش دارم، برای تمکن مالی میخوام از شرکتی که الان در ایران کار میکنم با اون اسپانسر مالی معرفی کنم. شما این رو توصیه میکنید، شخص دیگری رو معرفی کنم؟ هر کدوم این کار رو که بکنید رد میشه. شما برای تمکن مالی بایستی پول نقد در حسابتون نشون بدید که دیگری شما رو اسپانسر مالی بکند منتفیست. بعد آیه زمانی هم سوالش رو تکرار کرده. و اما سوال آخر رو روژا مطرح کرده، نوشته که من 18 سالمه و ویزای تحصیلی برای دوره زبان دانشگاه تورنتو رد شده، اگر الان پذیرش لیسانس بگیرم و دوباره اقدام کنم چقدر احتمال داره این بار ویزا بدن؟ خب خانم روژا، بعد ببینیم که ویزای قبلی شما رو چرا رد کردن، اون مهمه. برای این بحث ATIP گرفت، یعنی و از ورژن الکترونیک پروندهتون و نوتای پروندهتون رو باید دید که چرا رد شده، و بعد از اینکه این رو دید و بررسی کرد اون وقت به شما گفتش آیا برای لیسانس میتونید اقدام کنید یا خیر. ولی یه آدم 18 ساله مثل شما اصلا لیسانس نباید اقدام کنید، باید در کالج اقدام بکنید. شما بهتره که در یک کالجی در کبک اقدام بکنید، اون هم با نمره زبان مناسب. برای دوره زبان شانستون خیلی ضعیفه، بنابراین اول زبان بخونید، نمره زبان داشته باشید و بعد هم برای کالج، و بهتر هم هست که در کبک مونترال اقدام بکنید، در تورنتو هم ممکن هست البته. بسیار خب، ما 38 سوال رو جواب دادیم و بسیار ممنونم که سوالاتتون رو با ما در میون گذاشتید. شما اگر سوالتون پاسخ مقتضی رو به قول معروف دریافت نکرده، یا اینکه بیشتر سوال دارید یا سوالتون رو جور دیگری میخواید مطرح بکنید، ایمیل بزنید به info@parscanada.com یا ali@parscanada.com، ما در خدمت شما خواهیم بود برای پاسخ به سوالتون. همینطور وبلاگ من canpars.blog.com هم امکان پاسخگویی به سوال شما رو فراهم میکنه. و لطف بکنید در فیسبوک، در اینستاگرام این برای اون بر که من رو میبینید یا صفحات ما رو میبینید طرح سوال نداشته باشید، سوالاتتون رو فقط ایمیل کنید لطفا. برای دریافت خدمات از دفاتر ما هم بهتر است که ابتدا با ایمیل در ارتباط باشید و بعد ما با شما تماس میگیریم، یا اینکه فرم ارزیابی رو پر بکنید. ما در خدمت شما هستیم. دفاتر ششگانه ما در تهران، اصفهان، شیراز و تورنتو، مونترال و ونکوور در خدمت شما هست. حتما با وقت قبلی مراجعه بکنید، بدون وقت مراجعه نکنید. تماس تلفنی بهترین راه برای ارتباط با ما نیست و ایمیل رو به شما توصیه میکنم. کسانی که از اسامی مشابه کمپارس یا با ترکیبی از کمپارس دارن استفاده میکنن رو باز بهشون هشدار میدم که ما پیگیر حقوقی هستیم در این مورد. و به دوستان عزیز موکل و دوستان عزیزی که علاقمند استفاده از خدمات کمپارس هستن هم توصیه میکنم دقت بکنن در این زمینه. کمپارس CANPARS هست و در فارسی هم K نون P الف ر سین، هیچ اضافه و کمی هم ندارد. و اگر که با هستند، البته شرکتی هست که داره از این نام سوء استفاده میکنه و ما عرض کردم پیگیر هستیم به لحاظ حقوقی، ولی دقت بکنید که در دام آنها نیافتید. و البته پارس کانادا هم برند دیگر ما هست که باز اون هم در حقیقت مربوطه به کمپارس است. بسیار تشکر میکنم از بچه های فنی تلویزیون پرنیان، آقای صالحی، محمد صالحی که بسیار زحمت میکشن، آقای آقا محمد و آقای نوروزیان و همینطور آقای شهاب که خیلی حمایت ویژه‌ای دارن از این برنامه و به همین دلیل ما میتونیم هر جمعه این برنامه روی آنتن داشته باشیم. وبسایت ما canpars.com و parscanada.com هست و از همراهی شما بسیار متشکرم. تا جمعه آینده ساعت 9 شب به وقت تهران، 12:30 به وقت تورنتو و 9:30 صبح به وقت ونکوور برای دیدن برنامه شماره 118 که در خدمت شما خواهیم بود، شما رو به خدای بزرگ میسپارم و خدا نگهدار.